بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفاء المقولات، صفحه 29 صفحه 10. و لقائل ان یقول ان المکان ایزن ارزون و لیس فی المتمکن فیکون جواب رو انه فی شئن آخر و بیان رو ایزن فی العلم طبیعی. بحثمون در شرح تعریف ارز بود. عرض رو تعریف کرده بودن به الموجود فی شیئن لا کجز این من و لا یسه و قوام هم من دون محبتی. ما خواستیم که این الموجود فی شیئن رو که در صدر تعریف آمده توضیح بدیم. گفتیم این کلمه الموجود فی شیئن اغیار رو خارج میکنه، مثلا کل فی الاجزا هست و ما گفتیم عرض فی شیئن هست، اما کل فی اشیا هست، بنابراین کل عرض نیست. پس اغیار به توسط کلمه شی خارج شدن. مستشکل میگه درست اغیار رو خارج کردید، اونطور کافی نیست که تعریف و معنی اغیار قرار بدید، باید تعریف جامع افراد هم باشه و شما تعریفتون جامع افراد نیست. چند تا اشکال میکنه که در اون اشکال ها بیان میشه که تعریف جامع افراد نیست. یکی اشکال به اضافات متفقت الاطراف بود که گفت اینها در موجود فی شیئه نیستند بلکه موجود فی شیئه اینند، پس داخل در تعریف نیستند با اون که باید داخل باشند. یکی زمان بود که زمان عرضه با این که عرضه فی شیئه نیست، پس الموجود فی شیئن او رو خارج میکنه و اینکه از افراد عرضه نباید خارج بشه. تا اینجا رو خونده بودیم. دو تا نقض دیگه هم وارد میکنن، یکی نقض به مکان، یکی نقض به کلیت. حالا نقض به مکان رو بیان میکنه. گفتن مکان عرضه، یعنی این زمین عرض نیست، مکان بودنش عرضه، ولا زمین که جوهره، مکان بودنش عرضه. پس مکان عرضه با این که در شیء نیست. پس الموجود فی شیئن شامل مکان نمیشه در حالی که باید شامل بشه. بنابراین تعریف جامع افراد نیست، این فرد رو که عبارت از مکانه شامل نمیشه. ابن سینا میفهمد که مکان فی شیئن هست، مکان الموجود فی شیئنه، بنابراین عرض بودنش عرض هست، داخل در تعریف هم هست. اما چطور فی شیئنه؟ بیان نمی کنه. میگه این در علم طبیعی باید بیان بشه زیرا به عهده منطقی نیست اینجور مسائل. بیانش اینه که مکان تفاسیر مختلف داشته، حتی بعضی ماده رو گفتن مکان که مکان است ولی صورت، بعضی خود صورت رو گفتن مکان. اختلاف زیاد در باب مکان هست، ولی دو تا قول در بین اقوال قابل توجه هن که مطرح میشن و هر دوشون هم قائل دارن. یکی قول مشاع، یکی قول اشراقه. ما بنابر قول هر دو ثابت میکنیم که مکان موجود فی شیئن هست. مشا معتقدن که مکان عبارت هست از سطح حاوی که مماس باشد با سطح محوی، دقیق تر بگم از سطح باطن محوی که مماس باشد با سطح ذات. شما گفتن سطح باطن حاوی، مکان عبارت است از سطح باطن حاوی که مماس باشد با سطح ظاهر محوی. مثلا الان مکان خودتون حساب کنید، هوا ما رو احاطه کرده، البته اونجا که نشستین نه، اون زمینه. فرض کنید اونجا هم هوا باشه، ولی اینطوری فرضش که اشکال نداره. بگید هوا ما رو احاطه کرده، هوا میشه حاوی، من میشم مهدی. بعد این حاوی سطح درونی داره، سطح بیرونی هوا که مماس با کره ناره، از یه طرف هم مماس با کره خاک و کره آبه. اما این قسمتی که من شکافتم تو هوا و تو اون قسمت شکافته شده قرار گرفتم، اون قسمت شکافته شده یک سطح ظاهری، سطح باطنی داره، سطح باطنی که مماس با تن منه. تن منم یه سطح باطنی داره، یه سطح ظاهری. این سطح ظاهری بدن من با سطح باطنی هوا تماس داره. اون سطح باطن هاوی که تماس دارد با سطح ظاهر محوی، مکان است برای محوی. حالا مثال دیگه بزنم. کاسه آب رو ملاحظه کنید، آب توش پر کنید، سطح بیرونی کاسه تماس نداره با آب، اما سطح درونی تماس داره. کاسه اون سطح درونیش میشه حاوی آب. خود آب سطح درونی نداره چون پره، سطح بیرونی داره چون جوفش پره، سطح درونی نداره، فقط سطح بیرونی داره. وقت سطح درونی کاسه تماس دارد با سطح بیرونی آب، یعنی سطح باطن هاوی تماس دارد با سطح ظاهر محوی، این سطح باطن هاوی می شود مکان برای خود محوی. پس همیشه مکان عبارت هست از سطح هاوی. دیالا قید باطنم نمیارم که آسان تر بشه. عبارت هست از سطح هاوی. حالا دقت کنید، مکان داخل سطح هاویه، مکان داخل سطح هاویه، یعنی دور تا دور این کاسه میشه سطح هاوی و همین میشه مکان برای آب. پس مکان داخل این سطح هاویه. درسته مکان در متمکن نیست، متمکن آبه، کاسه تو آب نیست، ولی مکان در شیء دیگر یعنی غیر از متمکن هست و اون عبارت است از سطح این جسم. سطح این جسم میشه مکان و این سطح در اون جسم، یعنی سطح در کاسه است، کاسه میشود مکان، نه کاسه میشود محل برای مکان. مکان اون سطح درونیه، سطح درونی متکی به کاسه است. پس این مکان فی شیئنه، یعنی اون سطح درونی کاسه در کاسه است، مرتبط به کاسه است. بنابراین قبول داریم که مکان فعل متمکن نیست، یعنی در اون جسم مکان دار مکان وارد در اون جسم نیست، اون جسم وارد در مکانه، اینو قبول داریم. اما مکانی که در متمکن نیست در شیء آخر هست، پس باز از موجود بیشهن هست. روشن دیگه با این توضیح کردن دیگه فکر میکنم ابهامی نداشته باشه. این بنابر نظر مشهور، بنابر نظر اشراق، مکان عبارت است از بعد خالی، بعد فارق، بعد فارق. همین کاسه رو ملاحظه کنید، مشهور میگه اون جداره درونیش مکان آبه، اشراق میگه نه، تمام اون فضای خالی کاسه که آب پرش میکنه اون مکان آبه، بعد فارق، بعد جوهری فارق. فارق باقی این یعنی خالی، فارق باقی این یعنی خالی. خب حالا بنابر قول اشراق ببینیم مکان توشه ای هست یا نه. مکان اون بعد خالی کاسه است، بعد خالی کاسه تو کاسه است، پس مکان در شیعه. درسته این مکان در متمکن نیست ولی در شیعه آخر هست، بنابر هر دو قول، چه بنابر قول اشراق چه بنابر قول مشاه مکان فی شیء هست، ولی اون شیء متمکن نیست. این آقا چه اشکال میشد گفت مکان در متمکن نیست، پس چگونه میگویی مکان فی شیء هست؟ جواب دادیم درسته مکان فی متمکن نیست، ولی فی شیء آخر هست. چون فی شیء آخر هست پس بر مکان الموجود فی شیء صدق میکنه. اگر بر مکان الموجود فی شیء صدق میکنه، مکان جامع این فرد هست. نه، تعریف هست جامع این فرد هست، پس تعریف جامع افراد شد، تونست این فردشو شامل بشه. بعد ابن سینا اشاره میکنه به این که منطقی لازم نیست این مباحث رو مطرح کنه، فقط لازم است که جواب دهد که این اعراضی که لافیم شیء گرفتند این درست نبوده. همین اندازه منطقی باید بگوید این مقدمه که میگوید زمان لافی شیئنه، مکان لافی شیئنه، این مقدمه باطله. منطقی باید همینه بگه. اما چرا باطله دیگه لازم نیست بیان کنه، واگذار میکنه به علم طبیعی. میگه برو در علم طبیعی ملاحظه کن، برات روشن میشه که چرا باطله. اونجا که چی؟
هوا احاطه کرده اشیا رو، مثل وجود خود با ما، ما مثل آب در کاسه نیستیم، هوا ما رو احاطه کرده.
اون قسمت از هوایی که ما ماست بدن شماست، سطح دیگه، اون میشه مکان بدن شما، سطح میشه مکان. شیخ اشاق میگه اون فضای خالی تو مکان. بنابر نظر شیخ اشاق فضای خالی در هوا میشه مکان من، بنابر نظر من شف فضا کار نداره، اون سطحی که به بدن من تماس داره اون میگه مکان. مثلا فرض کنید من توی چاهی رفته باشم، حالا یا من چاق باشم یا چاه تنگ باشه، به طوری که تمام بدن من رو این دیواره چاه گرفته باشه، اون سطح دیواره چاه که به بدن من مماسه اون سطح مکانه، نه اون جوف چاه. اون قسمت خالی چاه رو شیخ اشاق میگه مکانه، مشاه میگن اون سطحی که به بدن تو تماس داره مکانه، مکان اون سطح آبیه. بنابر نظر مشاه مکان سطح آبیه، بنابر نظر اشاق مکان اون بعد فارقه، اون فضای خالیه. در هر دو صورت مکان فی شیئنه، ولو فی المتمکن نیست ولی فی شیئن هست. اینو توضیح دادم، سطح بیرونی هوا کجاست؟ هوای کره است، سطح بیرونیش از یه طرف میخوره به کره آتش، از یه طرف میخوره به زمین. سطح بیرونی با ما تماس نداره، سطح بیرونی این هوا که یه کره است از بالا تماس داره با آتش، از پایینم تماس نه، از یه طرفش تماس داره با آتش سر تا سر، طرف جوفش هم تماس داره با کل زمین. وقتی یه قسمتش رو من شکافتم، تو اون قسمت شکافته شده واردم، اون قسمت باطنی هواست. قسمت باطن هوا، قسمت ظاهر که چون کره است، شما توجه کره قسمت ظاهرش کجاست؟ قسمت ظاهر پوسته روشه دیگه، پوسته روی هوا به من تماس نداره، با آتش تماس داره، پوسته داخلیش هم با زمین تماس داره. قسمتی از این هوا رو من شکافتم، تو اون قسمت قرار دادم. اون قسمت سطح ظاهریش اصلا به من ارتباط نداره، سطح باطنیش به من ارتباط داره. روشن دیگه، دقت کنیم معلوم میشه.
هوا هم آیا داره مکان هست یا نه؟
هوا هم داره مکانه، بله هوا هم داره مکانه. مکانش به این صورته که سطح بیرونیش تماس داره با مقعر آتش، مقعر آتش میشه مکان هوا. کل مقعر آتش که سطحی است که هوا رو احاطه کرده و مماس با هوا شده میشه مکان هوا. این کلیه، تو هر جا دقت کنید حرف مشهور صادقه. تو هر متمکنی دقت کنید مکان سطحی است که این متمکن رو احاطه کرده.
اینجوری باشه این حد یقف نداره که، یعنی مکان تمامی نداره.
چرا تمامی داره دیگه؟
در هر صورت باید یک سطح آبی باید برحال باشه.
خب بله
باشه.
سطح آبی برای من همین هواست.
برای ما آره، برای همین منطقه
برای هوا سطح آبی آتشه، سطح آبی برای آتش فلک قمره، سطح آبی برای فلک قمر فلک زهره است، بعد فلک عطارده، بعد خورشیده، بعد مریخ، همینطور به این بالا تا میرسیم به فلک نهم. فلک نهم مکان هم است و خود فلک نهم مکان نداره. مکان نداره چون سطح آبی نداره. بنابر نظر اشراق فلک نهم مکان داره چون یه جا را اشغال کرده. بنابر نظر اشراق فلک نهم مکان داره، بنابر نظر مشراق فلک نهم مکان نداره چون سطح آبی نداره. فقط فلک نهم اختصاصا اینطوری که مکان نداره، اونم بنابر نظر مشراق، بنابر نظر اشراق اونم مکان داره. خب قرار بود که ما بحث طبیعی نکنیم، ایشون میگه بحث طبیعی نشه، بحث منطقی، ولی بالاخره رفتیم تو بحث طبیعی. صفحه 29 این سطح ده هم ولقائن ان یقول ان المکان ایزن، ایزن یعنی که از زمان، ارزون وابش واب حالی است، ولیسن در حالی که لیس فی المتمکن. ابن سینا قبول داره که مکان در متمکن نیست، میگه اما در شیء دیگر که هست همون کافیه، بالاخره موجود فی شیء دیگه. فیکون جواب این قائل این که انهو فی شیء آخر، مکان عرض است و فی شیء آخر است، اگرچه در شیء که عبارت از متمکن وجود نداره ولی در شیء آخر وجود داره، که شیء آخر توضیح دادم یا اون بودی است که اشغال کرده یا اون سطحی است که حاوی این شده. مکان یا تو اون سطحه یا توی اون بوده، پس فی شیء هست. و بیانه یعنی بیان این که مکان در شیء آخر است، ایزن یعنی همونطور که بیان این که زمان در شیء هست در طبیعی بود، بیان این که مکان هم در شیء آخر است در علم طبیعی است. خب چرا شما بیان نمی کنی؟ چرا گوشین تو علم طبیعی؟ فإن المنطقی لا یفی به بیان ذلک، وظیفه منطقی نیست که بیان کنی مطلب رو، وفا نمی کند به بیان ذلک، یعنی بیان این که مکان در شیء دیگر هست یا زمان در شیء هست، منطقی به این کاری نداره. این وظیفه عالم طبیعی است، وظیفه عالم منطقی نیست. پس منطقی چه وظیفه داره؟ منطقی واجب است که ان ینبه یعنی مخاطب رو تنبیه کند، آگاهش کند، تا مخاطب و خواننده منطق گمان نکند که این مقدمه مسلم است. هذه المقدمه اشاره دارد به همین یه درست میکنه و هی ان زمان لیسه فیشه، هذه المقدمه یعنی مقدمه این که زمان لیسه فیشه. مخاطب گمان نکند که این مقدمه مسلمه، بلکه بفهمد که این مقدمه مردوده. همین اندازه که فهموند این مقدمه مردوده کافیه. اما چرا مردوده؟ چرا شما طبیعی بگه این مقدمه میگه زمان فیشه این نیست؟ منطقی وظیفش اینه که بگه چرا زمان فیشه این هست. همین اندازه باید بگه که این مقدمه باطل بشه، مقدمه که تو ذهن مستشل آمده باطل بشه دیگه. حالا چرا باطل است، چرا زمان فیشه این هست یا مکان فیشه این هست، دیگه این وظیفه منطقی نیست. منطقی فقط باید این مقدمه ای رو که مستشکل گرفته بود بیان کنه که باطله، اما علت باطلانش رو واگذار کنه به طبیعی. ولی یجب ان ینبه، واجب است منطقی تنبیه کند اون خواننده منطق رو، اون متعلم منطق رو تنبیه کند تا اون متعلم گمان نکند که این مقدمه ای که مستشکل گفت مقدمه مسلم و مقبولی است. مقدمه که مستشکل گفت این است که ان زمان لیس فی شیء. منطقی باید بیان کنه که این مقدمه مسلم نیست بلکه مردوده، اما چرا مردوده دیگه لازم نیست بیان بشه. و کذلک غیرها، غیر این مقدمه، مقدمه دیگه گفت زمان هم در شیء نیست، اونم باید ثابت کنه که باطله. یا گفت اضافه های متفق طرفین فی شیئین هستند، منطقی فقط باید بگه نخه فی شیئین واحدن، اما چرا فی شیئین واحدن دیگه لازم نیست بیان کنه. منطقی فقط باید این مقدماتی رو که مستشل به عنوان یک مقدمه مسلم گرفته بود بگه مقدمه مسلم نیستن، اینا باطل نمیشن. ولی قائلون یعنی قول نقض چهارمه. سه تا نقض شد که در هر سه نقض بیان شد که تعریف جامعه افراد نیست. حالا الان نقض چهارم وارد میکنه، بیان میکنه که تعریف جامعه افراد نیست. نقض چهارم نیشه کل ممکنه جوهر باشه، کل ممکنه جوهر باشه. مثلا فرض کنید که ماده و صورت مجموع که جمع که میشن میشن کل، و کل جوهر همونطور که خود دجاز هم جوهرن، ماده هم جوهر، صورت جوهر، حالا به جز کار نداریم، خود جسم هم که ترکیب از این دوتا از جوهر. پس کل خیلی جاها جوهره، عرض نیست. ولی کلیت همه جا عرضه، کلیت یا هیئته. هر جا که کل باشه کلیت هم هست. حالا کلشو جوهر میدونید از تعریف خارج میکنید، درست هم خارج شدید، گفتیم کل فی الاشیاء هست در حالی که عرض فی شیئن هست. پس کل نمیتواند عرض باشه چون فی الاشیاء، درست کاری درستی کردیم، کل عرض نمیگیریم، کل خیلی جا اصلا جوهره. اما کلیت، کلیت عرضه با وجود این فعل اشیاءه، کلیت عرضه با وجود این در اشیاء. یعنی در اجزاءه، همونطور که کل در اجزاءه کلیت هم در اجزاءه. مثلا کل ما عرض نگرفتیم، ولی کلیت مسلم عرضه چون کلیت هیئته، به هیئت عرضه. خب الان ثابت شد کلیت عرض است، ولی چون فی شیء نیز از تعریف شما خارج است، پس تعریف این جامعه افراد نشد. کل این مستشل میگه، میگه کل اخراج کردید از تعریف، کار خوبی کردید، اما تعریف شما همونطور که کل اخراج کرد کلیت هم اخراج کرد، در حالی که کلیت عرض بود نباید اخراج میشد، پس تعریف شما جامعه افراد نیست. نمیتونید جواب بدید بگید کلیت عرض نیست، کلیت مسلم عرضه. حالا در مورد کل گفتید کل عرض نیست، جوابتون درست بود، اما کلیتی که دیگه نمیتونید بگید عرض نیست. پس عرض هست فی شیء نیست، بلکه فی اشیاء یعنی فی الاجزاءه، پس تعریف شما شاملش نمیشه با اینکه باید شامل بشه. ولی قائل نه یقول که کل ولو گاهی جوهر است، ولی کلیت هی فی اشیاء، در اشیاء، در این حال هی عرضون، واب حالی است و هی عرضون، در حالی که عرضه، در حالی که کلیت عرضه، عرض است ولی فی شیء نیست بلکه فی اشیاء است، پس در تعریف شما داخل نیست، زیرا کلیت
اشیاء مرادش اجزا هست.
بله اشیاء مرادش اجزا، لأن الکلیه و هی مثل الاشریه و غیرها، کلیت مثل اشیه و غیر اشیه، مثلا فرسون خمسیت هم کلی است، اشیه هم کلی است. لا تعدو اندکم جواهر، لا تعدو اندکم جواهر، کلیت پیش شما جواهر شمرده نمیشه، بل هیه اعرازون، کلیت ها اعرازن. ضمیر هیه رو برگردونده به کلیتی که در اشیه است و کلیتی که در غیر اشیه است، یعنی چندین کلیت فرض کرده، ضمیر رو برگردونده به اونها، لذا اعراض رو هم که خبره جمع آورده، بل هی اعراض، در حالی که باب باز حالی است، در حالی که وجود این کلیت ها در شیء واحد نیست بلکه در اشیاست. پس این کلیت موجود فی شیء نیست، و چون موجود فی شیء نیست در تعریف شما داخل نیست، در حالی که عرض است و داخل نیست، پس تعریف این جامعه افراد نشود.
بله.
نه اونجا کل، اونجا کل مرادش بود، اونجا کل،
اونجا گفت منظورش هم کلیت بود.
نه
اونجا گفت فعلا به کل صورت
به کل صورت نه للکلی، نه خود کل صورت داره، صورتش میشه مجموعه اجزا نه کلیت. کلیت هیئتیست آرز بر اجزا، کل وقتی اجزا رو کنار انجام کردید یه صورت ترکیبی درست میشه، اونو گفت کل. علی حال اونجا بحثش در کل بود، اگرم به اشریت مثال زد گفت اشریت کلیتیست و اشره میشود کل، اشریت کلیته ولی اشره کله. بحثش اونجا در کل بود به صراحت کلام خودش، بعدم دوباره بر میگرده مستشل بهش میگه آره ایشون جواب میده از کلیت، از اشکال کلیت جواب میده، مستشل میگه همین اشکالی که جواب دادی همین رو جواب از اون اشکال کل قرار بده. چرا در کلیت اینطوری جواب میدی در کل نمیگی؟ همه اینو نشون میده اونجا بحثش در کلیت نبود،
اونجا بحث در کل شکل ظاهری بود.
بله اونجا بحث در کل بود، البته هر جا کل باشه کلیت هم هست. من تو اونجا بحث رو رو مستشکل برده بود، یه خود مصنف، خود مصنف بحث رو برده بود رو کل، بحث رو نبرده بود رو کلیت. اینجا داره بحث رو مستشکل میبره رو کلیت. ولی اینکه هر جا کل هست کلیت هست درسته، هر جا کلیت هست کل هست، هر جا کل هست کلیت هست. اونجا اصلا نظر به کلیت نداشت، نظر به کل داشت، اینجا نظر به کلیت داره، پس اونجا با اینجا فرق داره.
کل یعنی اجزا، کلیت یعنی هیئتی که عارض بر اجزا.
بله کل یعنی نه اجزا، کل یعنی مجموع اجزا، ولی کلیت یعنی هیئتی که عارض بر این مجموع شده.
اینجا گفتش که کل و این کار قد یک خود رو جوهر کنن، مگه کل قید از جوهر هم میتونه باشه؟
بله. این باید من توضیح میدادم اینجور رد شدم، البته فکر کردم آسونه. کل رو میگه قد یک خود جوهره، خب این که کل جوهر باشه خیلی واضحه. مثلا شما جسم رو ملاحظه کنید، جسم کله، دوتا جز داره، یکی صورتی که ماده و کل میشه جوهر. اتاق رو نگاه کنید، کف داره، سقف داره، دیوارها داره، این هر کدام جز هن. این مجموع رو جمع کنید میشه کل، کلم جوهر. بعد یه هیئت بیتیت داریم چون کلیت. پس کل این تا اینجا جوهر شد. آیا میتونیم کلی درست کنیم که عرض باشه؟ مثلا فرض کنید این جسم مرطوبه، رنگش هم سفیده، طعمش هم فلان، رو به تأمین کنه همین دوتا کافیه، سفید و مرطوبه. خب این سفیدی و مرطوبی دوتایشو میشن کل، دوتایی جمع کنی میشه کل، یه کل اعتباری ها، کل اعتباری. این هم عرضه، این کل عرضه، الان این چنین کلی عرضه، اما این کل کل اعتباریه. در اجزا که در جایی که عرض باشن هر جز خودش عرض مستقله، هر جز خودش عرض مستقله. وقت مجموع اجزا رو ملاحظه کنید یه کل اعتباری درست میشه، مثل لشکر که کل اعتباریه، این کل اعتباری هم عرضه. ولی کلی که طبیعی باشه و عرض باشه اینم حالا شاید بتونیم در یه جایی پیدا کنیم. مثلا دو تا کیفیت نفسانی هر دو عارض بشن بر نفس، اینجا هم شاید بتونیم بگیم کل اعتباری میشه. الان در کل اعتباری تونستیم الان درست کنیم. کل قد یکون جوهرن و قد لا یکون جوهرن. اون قد لا یکون رو تطبیق کنیم بر کل اعتباری. این نمونه رو داریم. پس قد لا یکون، قد یکون جوهرن درسته، چون یه نمونه داریم که لا یکون جوهرن. حالا اون نمونه کل اعتباری باشه. کل طبیعی هم اگر داشتیم دو تا نمونه میشه که قد لا یکون جوهرنه. اگر هم نداشتیم هم یه نمونه کافیه. پس این که ایشون قد آورده به جاست، باید قد میورد. فیقال در جواب، جوابیشون میگه که آیا کلیت هیئتی است عارض بر این جزء و بر اون جزء و بر اون جزء؟ نه، هیئت عارض بر این جزء اون جزء اون جزء نیست، بلکه هیئت عارض بر اجزاست. خب تا اینجا کلام مستشفی تایید شد، رد نشد. بعد میفهمد که حالا یه جز از این اجزا رو بکش بیرون، کلیت آسیب میبینه، دیگه کلیت نیست. پس کلیت بر این مجموع اجزا باره، نه بر جز جز و نه بر مجموعی که از هم جدا باشند، بلکه بر مجموع اجزایی که به هم پیوسته باشند. دقت کنید، کلیت وصف هر جز نیست، تک تک وصف تک تکی که کنار هم جمع بشند و واحد نسازند نیست، بلکه وصف اجزایی است که به هم کاملا مرتبطند. کاملا مرتبطند یعنی چی؟ یعنی یه مجموعه رو تشکیل دادن، یک مجموعه. و کلیت تو این یک واقع شده، یعنی تو این یک مجموعه واقع شده. پس کلیت الموجود فی شیئن شد، نه فی الاشیاء. اشیاء وجود داشتن که اجزا بودند، ولی این اشیاء تا کنار هم جمع نمی شدند و مجموعی تشکیل نمی دادن، کلیت بر اینها عارض نمی شد. پس کلیت داره بر مجموع وارد میشه و مجموع واحده. بنابراین کلیت موجود فی شیئن واحد شد، منتها اینجا فی شیئن واحدش مجموعه بسیط نیست. فرق نمی کنه، اگر فی شیئن واحد موجود باشد می شود عرض، می خواد حالا اون شیء واحد یک شیء بسیط باشد یا مجموعه اشیا باشد. همین اندازه که واحد است شیء ولی صفت می کنه و عرض هم میتونه درش موجود باشه. پس کلیت موجود فی شیئنه. شیئن یعنی مجموع اجزا که مجموع اجزا یکی به حساب میاد. نگید این همین کل، دوباره برگردیم بگید همین جواب رو میتونی تو کل بدی، اینجوری اشکال کنی. به ابن سینا بگید در کل هم همین بحث هست، در کل هم این چنینه که کل مجموع اجزاست، مجموع اجزا واحدند. پس بگو کل هم فی شیئنه، کل هم فی شیئنه. نه چرا گفتی کل فی اشیاست؟ همونطور که کلیت در اشیاست، کل هم فی شیئن. همونطور که کلیت فی شیئن واحد است نه در اشیا، کل رو هم بگو فی شیئن واحد است نه در اشیا. یعنی همین ابن سینا میگه، میگه همین جوابی که تو اینجا برای کلیت دادی همین جواب از کل میدادی. چرا بین کلیت و کل داری فرق میکنی؟ چرا در کل فی اشیا بودن قبول کردی اما در کلیت اصرار داری که فی شیئن واحده نه فی اشیا، با اینکه کل با کلیت از اینجا فرق نداره؟ این اشکال بعدا خود ابن سینا مطرحش میکنه و جواب میده. کسی به ابن سینا میگه، میگه همین جوابی که تو در مورد کلیت دادی و با این جواب کلیت رو در تعریف داخل کردی، همین جواب میتونی در مورد کل بدی و کلم داخل کنی در تعریف، بگی کلم عرضه، در حالی که کل دیگه عرض نیست. کلی بالاخره یه جایی جواده. کل داخل کنی خراب میشه. این جوابی که درباره کلیت دادی در مورد کل میدی، ولی این وقتی درباره کلیت جواب دادی مشکل برطرف کردی. درباره کل اگر همین جواب بدی مشکل درست میکنی، زیرا کلی رو که جوهر است داخل در تعریف میکنی و تعریف در این صورت دیگه غیر مانع اغیار میشه، یه مشکل دیگه درست میشه. اینو میگه ابن سینا جواب میده، حالا اون چلو بمونه بدن از من فیقال. ایشون میگه که اینجوری وارد بحث میشه، ابن سینا اینطوری وارد بحث میشه، مانعی ندارد که کلیت ابتداعا بر اشیا مترتب شود و انطباق پیدا کند، ولی بعدا ما این اشیا رو جمع کنیم و بکنیمشون یکی، بعد بگیم کلیت بر این یکی وارد شده. پس عیبی نداره که در ابتدا و در ظاهر امر کلیت بر اشیا وارد شود، ولی بعدا ما این کلیتی رو که بعد این اشیایی رو که مورد و محل ورود کلیت کنار هم جمع کنیم و یکیشون کنیم، بگیم کلیت بر این یکی وارد شده. فیقال انه لیسه یم نه یا یم نه، که موضوع اول برای عرض، یعنی اونی که عرض مباشرتاً و مستقیماً و بدون واسطه برش وارد میشه، مؤلف باشد از اشیای کثیره که تکون جملتها قد صارت موضوعاً للعرض، که مجموع اون اشیای کثیره موضوع شده باشه برای عرض. اون اشکالی نداره که اشیای کثیری باشه و این اشیا با قید کثرت موضوع شده باشن برای عرض که کلیته. اما تکون و تلکل جمله، تکون و تلکل جمله هی الموضوع لذاره کل عرض، اون جمله موضوع می شود برای عرض. اون اجزایی که جمله رو درست کردن اونا به ظاهر موضوع عرضند، ولی در باطن مجموع اونها میشه موضوع برای عرض. عرض منطبق میشه بر مجموع و مجموع هم واحده، پس این عرض داخل در واحده، داخل در شیء واحده، موجود فی شیء واحده، تعریف شاملش میشه.
یعنی اجزا ما نظر بهش
نمیکنیم، اجزا نظر میکنیم تا مجموعه شون رو ملاحظه میکنیم، تک تکشون تفصیلش رو نظر نمیکنیم. به اجزا نظر میکنیم ولی به اجزا مجموعی، نه به اجزا متفصل. تفصیلشون نگاه نمیکنیم، اجتماعشون نگاه میکنیم که اینا در اجتماع یک جمله و یک جمله. و تکون و تلکل جمله هی الموضوع لذلک العرض، این مجموعه موضوع عرضه. من هی صحبه جملتون، نه من هی صحبه مرکبون من الکثیر یا من هی صحبه کثیرون، از این جهت نه، من هی صحبه جملتون موضوعه. و تکون من هی صحبه جملتون شعه واحده، به لحاظ جمله بودن موضوعه، به لحاظ جمله بودنم که شعه واحده، پس شیء واحدی شده موضوع و عرض موضوع شد، موجود شده در همین شیء واحد. به این ترتیب کلیت آمد تو تعریف، آمد تو تعریف دیگه. مستشیر گفت کلیت، گفت تعریف جامع افراد نیست چون کلیت نمیتونی شامل بشه. حالا با این بیان که ما کردیم کلیت آمد تو تعریف و یکی از مصادیق تعریف شد، بنابراین تعریف جامع افراد شد. دوباره ابن سینا با بیان دیگه همین مطلب رو تاکید میکنه. فان کانت الکلیه عرضن، اگر کلیت عرض باشد که هست، و لها موضوع برایش موضوع باشد که هست، فالموضوعی که حمل میکند این عرض را، یعنی این کلیت را، لیس موضوعا لها من حیث و بشیا، موضوع کلیت نیست از این جهت که اون از اون جهت که این موضوع اشیاء هست، این موضوع از این جهت که اشیاء هست موضوع کلیت نشدن، بلکه از این جهت که جمله واحد هستن موضوع کلیت شدن. پس کلیت در اشیاء نیست، در واحدیست که از اجتماع اشیاء حاصل شده. لیسه موضوع لها من حیث و اشیاء، این موضوع از این جهت که اشیاء موضوع کلیت نیست، بلکه از اون جهت که جمله است موضوع کلیته. بنابراین موضوع متکثر نشد، موضوع واحد شد و این کلیت هم که عرضه در شیء واحد موجود شد، نه در اشیاء متعدد. پس تعریف شاملش میشه، یعنی دیوان افراده لیسه موضوع لها، این افراد موضوع کلیت نیستن از این جهت که افرادند اشیاء. تا کل واحد من هما یحمل و ذالک العرض. اگر شما این اشیاء رو متفصل ببینید، جدای از هم ببینید، هر کدام از این اشیاء باید حامل این عرض باشه و محل این عرض باشه، در حالی که اینطور نیست. همشون با هم یک محلند و این عرض رو دارن حمل میکنن. اینطور نیست که چندین محل باشن. حتی یکون کل واحد از این محل ها یحمل و ذالک العرض، هر کدام از محل ها حمل کنن عرض رو، بلکه همه با هم عرض واحد رو حمل میکنن. بل من حیث هناک حاصل و من اجتماع ها، بلکه کل واحد از اون جهت که اونجا، بلکه من حیث، یعنی بلکه اون چیزی که هناک در اونجا حاصل شده از اجتماع این اعراض یا اجزا، از اجتماع اون اشیا و اجزا یه چیزی حاصل شده، اون میشه موضوع. پس ما قبول داریم که کلیت بر امر واحد وارد شده و شده الموجود کشوری. من میکنیم که عرض در اشیایی وارد شود به طوری که هر شی از اون اشیا محل بشه برای عرض. اینو من میکنیم. اما اگر عرض در اشیایی وارد شده باشد، اون اشیا هر کدومشون محله برای عرض نشدن، مجموعه شون محله برای عرض شده. چون مجموعه واحد است، پس محله عرض شده واحد و نتیجتاً داخل در عرض داخل در تعریف شده. و این نمایم از این که عرض در اشیا باشد، اما به این صورت که اشیا جمع نشوند، بلکه یکون الواحد و منها عرضن، منها عرضن که کل واحد منها، هر یک از این عرضها عرض می شود در هر یک از اون اشیا و اجزا. یعنی اگر اجزا رو متعدد کردید، عرضها هم متعدد می شن. و این ممکن نیست که عرض واحد باشه اون اشیا متعدد باشن. اشیا باید بشن واحد و عرض بشه وصف این شیء واحد یا موجود فشه باید. بله؟
ما اعراض رو نمیخوایم قسمت قسمت کنیم.
همینو میگه دیگه. شون میگه من میکنیم اینا. به نمایم نه. من میشود که اعراض قسمت بشن به تعداد اجزا. بلکه عرض واحد اجزا رو جمع کرد، نه که اجزا رو پخش بذارید عرض رو متعدد کنید. این کار نکنید. عرض همونطور که واحد واحد بمونه، این اجزا رو کنار هم جمع کنید واحدش میکنید. من میکنیم از این که واحدی از این اعراض بشوند در یکی از این اجزا، واحد دیگر از اعراض بشه در جزء دیگر، واحد سوم بشه در جزء سوم، که اجزا متکثر بشن اعراض متکثر کنه. اینو من میکنیم. ما میگیم به جای اینکه اعراض متعدد کنی، بیا اجزا رو فشار بده یکیشون بکن. وقتی این اعراض واحد در این اجزایی که فشرده شدن و یکی شدن وارد میشه، میشه الموجود فشیه. ما هم داریم همینو میگیم. این نمایم نه که اعراض در اشیایی به این صورت باشد. ببینید عبارت چطوری معنی میکنه. من میکنیم که عرض در اشیای به این صورت باشد که هر یک از اعراض عرض شود در هر یک از این اشیا. اینو قبول نداریم. اون چه ما قبول داریم اینه که اشیا رو یکی بکن، این عرض واحد رو در این یکی که از اجتماع حاصل شده قرار بده. این عرض میشه الموجود فی موجود. خب این چهارمین نقضی هم که بر تعریف وارد کردن و ثابت کردن که تعریف جامع افراد نیست، این چهارمین نقض هم جواب داده شد و معلوم شد که تعریف جامع افراد هست. حالا بعد قائلی اعتراض میکنی میگه همین جوابی که در مورد کلیت دادی در مورد کل بده، که شاید بتونیم بذاریم سر جلسه بعد اینشالله، چون یه خوده بخوام واردشان طول میکشه، اگر چند یه ذره وقت داریم ولی فکر میکنم طول میکشه. این نقضی که الان برای سینا وارد میشه اینو انشالله جلسه آینده مطرح میکنیم.